باشه، کیفیت عالی باشه، خانواده‌ها میخوان ببینن فرزندانشون رو کجا میخوان بفرستن. خب همچین مرکز وقتی دیگه نیست، یه مقدار از همگسیختگی پیش میاد و اونهایی که درجه یک نیستن فرصت خوبی پیدا میکنن که
متاسفانه
خوش صداها رو و با استعدادها رو تور بیاندازن و ببرن و چیز خاصی هم بهشون ارائه ندن.
همینطوره. نه به نظر من لااقل من سراغ ندارم یک مرکزی مثل مرکز حفظ و اشاعه موسیقی اصیل ایرانی که به اون انسجام و به قول فرمان شما افراد بزرگی واقعا اونجا تدریس میکردن. من هر زمان از پله‌های مرکز افزشای بالا میرفتم، واقعا چون قبلش خیلی مطالعه کرده بودم، به دوستان میگفتم بچه ها این پله‌ها رو ما داریم میریم بالا، ببینید چه کسانی از این پله‌ها بالا رفتن. علی خان برومند، برصورت استاد فروتن، هرمزی، خیلی استاد شهنازی، خیلی افراد، استاد محمود کریمی، برصورت بعد شاگردان اینا، نسلی که اینها تربیت کردن، استاد لطفی، مشکاتیان، مجید کیانی، استاد فرق، ببخشید من لفظ استاد حالا فاکتور میگیرم، یعنی اصخایی میکنم
الان دوره شد که خود اساتیدم دوست ندارم بهشون استاد گفتم.
بله
زیاد استفاده
داریوش طلایی، آقای گنجه‌ای، آقای مقدس، اینا واقعا نسلی بودن که شاگردان این بزرگان بودن. ولی من الان سراغ ندارم واقعا مرکزی رو که به این انسجام شما وقتی وارد مرکز اشاعه میشدید همه فضا فضای موسیقی اصیل ایرانی و یادگیری بود، همون عرض من زیست فرهنگی و هنری، یعنی یه سری منابع در اختیار شما اونجا بود. حالا در زمان ما، من مثلا دهه 70 بودی، 74 تا 79 80 که دیگه بسته شد، ما آخرین نسل بودیم. اولا که اسمش تغییر کرد، اسمش شد مرکز آموزش و پژوهش، و حالا اون مرکز حفظ و اشاعه موسیقی چه ایرادی داشت واقعا من هنوز متوجه نشدم. و دیگه حالا زمان ما یه وقت باز کمرنگ تر شده بود، ولی کسانی که اونجا تحصیل میکردن در واقع دارای مستمری و حقوقی بودند، شاگردانی که اونجا داشتن کار میکردن. استاد مرحوم محمد رضا لطفی یه برنامه خیلی شما اطلاع دارید مفصلی رو راجع به افسوشای ضبط کرد در رادیو فرهنگ، من خودم پیگیری میکردم.
بله پنجشنبه پخش میشه.
خیلی خیلی واقعا حالا از روایت ایشون بود، حالا شاید هم ایراداتی بهش باشه، ولی روایت خود ایشون بود که من شنیدم، حالا ایرادات همین موقعی میگرفتن دوستان. ولی بحث آموزش در اونجا خیلی خیلی سطحش بالا بود.
خب اسم نورعلی برومند هم برده شد که در آموزش ساز و ردیف آوازی ید طولایی داشت و بزرگانی که تعدادشون هم خیلی محدود و محدود بود نزدشون تلمس کردن. حالا چه حفظشایی، چه در بیرون، چه خصوصی، چه در منزلشون فرق نمی کنه. خب شخصیتی مثل استاد گلپایگانی که 8 9 10 سال خدمت ایشون بودن، ادبی سربستانی و دیگران از این دست موارد، قائل بودن به مکاتب آوازی. شما از نظر خودتون این مکتب‌های آوازی چه جایگاه داشت؟ امروز دیگه وجود داره؟ خب یه دوره استادانش بودن.
بله.
معلوم نیست این شاگردانی که از اون استادان یاد گرفتن چقدر در صحت و سقمش و در وفاداری به این که به نسل آینده انتقال بدن دخل و تصرف نکرده باشن، یا عمدن یا صحبن ارادتی نداشته باشن و بخوان بیان حال خودشونو داشته باشن.
بله.
چون آقای گلپایگان هم شرح خوب میزنن، میفرمان که خب این ردیف رو همه میرن توی مدت یاد میگیرن، اما اینکه شما اینا رو تکرار کنی که اینا پایه است، الفبای موسیقی، چهار عمل اصلیه.
بله.
خودشون هم یک حرکتی میکنه، اصلا انقلابی میکنه در آواز و
خودشون
نجات میده آوازو در یه دوره. بله. ولی خوانن نسل جوانی که میان اینا رو یاد میگیرن تکرار میکنن، که ما در این چندین ساله یک نسخه داریم میشنیم و تکرار یک گونه از آوازو میشنویم. خب اینا اولا بفهمید که شما مکاتب آوازی رو خودتون تا چه حد پذیرفتید، اصلا هست نیست بوده چگونه است؟
از موضوع شما، من خیلی قائل به در واقع مکتب عراق عجم هستم، یعنی مناطق مرکزی ایران مثل استان، مثلا فرض بفرمایید استان اصفهان، استان مرکزی، حالا تهران که حالا منظورم ری در واقع، چون تهران که سابقه خیلی زیادی نداره، و در واقع اطراف قزوین، همدان، استان مرکزی و شاخصشون استان اصفهان، چیزی که هست یک موقع یک لهجه هایی وارد آواز شده و به نظرم این لهجه های آوازی بعضی از دوستان این رو به اسم مکتب ارائه میکنن. مکتب اصولا چیزی که من مطالعه کردم در واقع به شکلیه که سالیان سال بایستی توسط افراد مختلف یک شیوه، یک متدی تدریس بشه، آزموده بشه در طی تاریخ که تبدیل بشه به مکتب، که بعد ما اسمش بذاریم مکتب. اینکه یک فردی با یک لهجه‌ای، با یک شیوه‌ای یک چیزی رو ارائه بکنه، ما اسم نمیتونیم بذاریم مکتب. ببین مثلا در هنرهای مختلف، مثلا در نقاشی مثلا اسم مکتب میارن. خب شما پیشینه‌اش رو نگاه می‌کنید، ببین مثلا 4 قرن، 5 قرن، چند قرن این آزموده شده و در واقع در طی زمان صیقل خورده، شاگردان بسیاری پرورش پیدا کردن، بعد صاحب شیوه های مختلف خودشون شدن، اسمش گذاشتن مثلا مکتب نقاشی مثلا فلان جا. حالا من ورود نمی کنم به اون بحث تخصصی. من واقعیتش خیلی قائل نیستم به این قضیه که ما بخوایم مکاتب مختلفی برای آواز ایرانی در نظر بگیریم. البته چیزی که من مطالعه کردم، چیزی به نام، چون خراسان بزرگ یک بخش بزرگی از کار فرهنگی ایران رو انجام میده در واقع، چون خیلی وسعت زیادی داشته و واقعا فرهنگ در اونجا خیلی بالنده بوده در سالیان دور، یک چیزی به نام مکتب خراسان در آواز ما وجود داشت، ولی امروزه از بین رفته، امروزه اثری ازش نیست که ما بخوایم ارائه بکنیم. ولی من بیشتر چیزی رو که قائل هستم عرض کردم، مکتب عراق عجم، مناطق مرکزی ایران. بحث موسیقی فولک و محلی رو من نمی کنم، چیزی که به من در واقع ملی، به صورت آوازخوانی ملی، چون موسیقی محلی و فولک ما خودتون استعداد بسیار بسیار غنی، ولی بحث شهری شدنش در این مناطقی که آواز اصولا ایستاده و شاخصهای بسیار زیادی رو ما میبینیم درش. ولی مکتب اصفهان اگر بخوایم راجعش صحبت کنیم، خب یه مکتب بسیار غنیه در طی تاریخ و شیوه های مختلفی رو در دل خودش داره که اگر خواستید حالا
بله. شاید همین شیوه ها درست‌تر باشه بله. چون بالاخره متر و معیار و پهنای آواز خیلی گسترده نیست. یه سری الهان هست، گوشه ها هست و دستگاه ها هست که یه خاندان فرانی اصطلاحاً دیگه سر و تهش رو دوخت و مشخصش کرد که
بله.
ما 12 تا آواز و دستگاه داریم که در اصل 13 تاست، چون بیات کرد رو نیاوردن که نگن عدد 13 نحس و از این خراف بازی ها که این وسط مون کرد باید بالاخره دستگاه است، آواز مجموع شوره چیه؟
عرضو من خودم خیلی پیگیر، چون پیگیر ماجرا بودم واقعا، محضر استاد محمدرضا لطفی که در واقع میرسیدیم، من این سوال کردم از ایشون، گفت کرد بیات رو در دستگاه شور باید ما ازش نام ببریم، یعنی یک آوازی هست در دل دستگاه شور، مثلا آواز شوشتری در دل دستگاه همایون.
بله
نظر ایشون این بود.
خب چرا ازشون نپرسیدید چرا میگن که 12 تا؟ خب 13 تا میشه دیگه، یعنی شور میشه 5 تا آواز.
نه نه ببینید، میگفت به صورت آواز مستقل نگاش نکنید، به ما اینطوری میگه، به صورت عرض بفهمید در تسلسل ردیفی، مثلا ما تو همایون میرسیم به شوشتری، مثلا میگه آواز شوشتری،
ولی ما در ردیفی میرزا عبدالله، ردیف آقا حسین قلی، ردیف شهنازی اصلا مستقل داریم دیگه، که از متعلقات دستگاه شوره. ولی این سوال پیش میاد چرا عدد 12؟ شاید به خاطر همین بحث خرافاست که 13 نگه.
من خیلی راجع به این واقعا چیزی ندیدم،
اینجاست
نخوندم.
اینجاست که اینا دارن به تاریخچه‌ها شک میکنه دیگه، چون اینا وقتی در گذر زمان میان استحاله میشن، یه مقدار صیقل میخورن. ما حالا خیلی وارد این نشیم، بیایم به شیوه نگاه بکنیم که سراسر ایران خوانندگی و آوازخوانی و تحریر مشخص بوده. حالا هر قومیتی، هر اقلیمی با لحن خاص خودش، با بیان و لهجه خودش میاد چیزها رو اضافه کم میکنه. مثلا خوانندگان قدیم چون ساز عموما نمیزدن، برای اینکه کوک صداشون پیدا کنن اول یه دلی شروع میکردن که امروز دیگه نمیکنن، زود کوک رو پیدا میکنن. خب این به عنوان یک مکتب قرار گرفته بود که حتما باید بیم این کار رو بکنیم. یا در دیگر استانی در اقلیمی اون دلی دلی های آخر رو امان ای دوست عزیزم اینها رو نمیگو، ولی در جای دیگه میگفت. اینا که مکتب نیست، اینا همون شیوه های خانش آبادیه،
تکنیکن دیگه،
تکنیک هایی که خیلی هم کمک نمیکنه در امر آموزش. میخوام الان از شما سوال کنم،
مکتب خیلی وسیعه
بله، شما یک مکتب آوازی دارید که اساسا متعلق به کشوری است، مشخص میکنه شما میتونید اپرا رو به عنوان یک مکتب آوازی در جهان قلمداد
بکنید،
سبک خوانش در تعزیه یک مکتب خاصی همه دنیا پذیرفتنش و مکتب آوازی ایران مال ایرانه، اقلیم ایران اصلا جغرافی ایرانه، اما که متعلق به شهر رو بکنیم حالا خیلی ورود پیدا نمیکنیم. پرسش مشخص ما از شما اینه که در امر آموزش استادان مختلفی که شخصیت بزرگی هم به شما درس دادن، شما خودتون این زد و نقیزا رو احساس نکردید؟ این رفت و برگشتایی که هست خودتون فکر بکنید و امروز دارید به شاگرداتون درس میدید، اگه شاگردی از شما سوال بکنه شما طبق چه شیوه چه مکتبی، شما نمیتونید بگید من این زمان اینجوری هر وقت دلم خواست این و و و این، یه برداشتی از این همه استاد باید بکنید، مگر اینکه یه استاد انتخاب میکنید. بعد آدم وقتی چند استادی میشه باید به این بچه جدیدی خودش برسه.
به صورت مشخص بحث زیبایی شناسیه که بعد همونطور که فرمودید هر کسی از دیدگاه زیبایی شناسی خودش در واقع این آواز رو ارائه میکنه، ولی شیوه های مختلف آواز اتفاقا خیلی هم زیبا هست، خیلی هم لازمه که ما همه آواز رو به یه شکل نشنویم دیگه، و پارامترهایی هست که این شیوه های آوازی رو از هم جدا میکنه. یکی از مهمترینش متر آوازه، یکی استفاده از ادوات آوازی، یکی چگونگی استفاده از شعره، یکی اصلا مدل تولید صداست که در مناطق اقلیم های مختلف، همونطور که ما لهجه های مختلف داریم، زبان های مختلف داریم، زبان و شیوه تولید صدا روی آواز تأثیر میذاره. و مثلا من چون مکتب اصفهان رو خیلی برش احترام قائلم و به نظر مکتب بسیار بزرگی در آواز، شما میبینید مثلا مکتب اصفهان رو میشه گفت مکتب اصفهان، در دل خودش شیوه های مختلف ده،
با نام سید حسین طاهرزاده دیگه میشه اصلا،
یه مقدار از ایشون در واقع عقب ترم که ما برگردیم منصورت سید رحیم بوده که
سید
رحیم اصفهان، بعد افراد بزرگی در مکتب اصفهان هستن که شما میبینید که مثلا حالا اگه یه خود جلوتر بخوایم بیایم، یعنی به این دلیل میگم جلوتر بیایم که آثاری که بتونیم بشنویم مثلا از سید رحیم هست، ولی خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد، میدونید آثار زیادی نیست، حالا مثلا یه چند تا دونه آورد، ولی از طاهرزاده هست. شما وقتی مثلا ادیب خانساری رو گوش میکنید این مکتب اصفهانه، ولی شیوه ارائه خودشو داره. طاهرزاده همینطور، تاج اصفهان همینطور.
قدیم تنها کسی بوده که قنه‌ای به معنای واقعی می‌خونده، می‌مونه تو دماغ صدا رو می‌داد بیرون.
بله، چون ایشون
خواننده دیگه نداریم که بتونیم تو بخونیم. بله.
و چقدر زیباست که این شیوه‌های مختلف رو وقتی ما گوش می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، استفاده از تحریرها، حالت‌ها، کشش‌ها، همونطور که فرمودید قنه، و در واقع در دل مکتب اصفهان شما چندین شیوه ارائه آوازی رو می‌شنوید. بچه‌ها در ادامه استاد بنان هم ما میتونیم توی مکتب
بسیار یه بخش دیگه از کارهای آقای طیبی رو بشنویم.
Oh, خزان هست، عطر نفس دشتی تو، ای گل ز خدا دوستان هست،
ای گل ز خدا دوستان هست.
یه کار دیگه هم شنیدیم با صدای آقای طیبی. درباره این کارم توضیح می‌فرمایید؟
بله بله، این کار هم در مایه شور بود، در دستگاه شور. آهنگسازیش رو دوست عزیزم جناب آقای مهدی گورنگی، آهنگساز بسیار خوش‌ذوق، خوش‌سلیقه، و شعرش هم فکر می‌کنم خانم زهره نارنجی سروده بودن.
بله. آقای مهتابی.
خب جناب طیبی عزیز بفرمایید که خوانندگی امروز در آواز اساساً ترانه خوانی، تصنیف خوانی، آواز خوانی، چرا تو آواز هم امروز ما تحریر دیگه نمیشنویم؟ ببین شما در همین سازمان 100 تا کارش رو تولید کردید، تو آرشیو هست.
بله.
از شما خواسته شد که آواز بخونید یا نخواستید؟
خیلی سوال بسیار خوبی بود، یعنی حرف دل منو زدید. چون بنده که سابقاً در واقع نشون میده که من آواز خوانم و در واقع افتخار داشتم بر خدمت اساتید بزرگ آواز تلمذ کردم، مثلا اساسا من دنبال آوازخوانی بودم. اما در طی این سالها هیچ وقت این زمینه در سازمان صدا و سیما ایجاد نشد، در تولید موسیقی، مرکز موسیقی به اون عریض و طویلی و مدیریت و چارت سازمانی و این همه افرادی که اونجا هستن و خیلی کارشناس خوب هم اونجا هست، بگن آقا ما چند تا اینایی که واقعا، حالا بنده که اصلا در واقع فارغ التحصیل مرکز ارشادی خودشون بودم، یعنی تمام رزومه ما رو می‌دونستن که من پیش کی آواز کار کردم، اصلا ردیف بلدم، بلد نیستم، صدام چجوریه. هیچ وقت نشد ما رو دعوت کنن بگن شما تشریف بیارید اینجا 10 تا آواز برای ما ضبط کن که ما آواز داشته باشیم می‌خوایم پخش کنیم. همیشه تصنیف ترانه. آقا من اصلا کار من اصلا تصنیف و ترانه خوندن نیست، اما خب اگر من این کارم نمی‌کردم، بالاخره یه سری تجربیات رو آدم باید توی استودیو برسه داشته باشه. و اینکه همیشه جای سواله، چندین بار خودمون در دهه 80 اوایل 80 درخواست کردیم، رفتیم صحبت کردیم، که حتی خواهش کردیم، گفتیم با نوازنده‌های خودتون، نوازنده‌های سازمان یه چند تا ما کار آوازی ضبط کنیم، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد.
خب اینجا وظیفه خود شما سنگین‌تر میشه که در بیرون بخش خصوصی یا به همت خودتون حتما یه اثری بیرون بدید که آواز هم درش باشه، ولی بله من... نسل آینده و شاگردان شما قضاوت میکنن شما رو با همین ترانه ها و تصنیف هایی که خوندید.
بله درست میفرمایید.
و شما ردیف رو چون میشناسید نیاز هست که آواز باشه. آوازخوانی که امروز هست و این نمونه هایی که هم دوره های شما دوستان شما هست و همه میشنن و لذت هم میبریم، اینا چه جایگاهی دارن، چه موقعیتی از فرهنگ آوازی ایران رو اشغال کردن و چقدر میتونیم امیدوار باشیم با آینده که این فرهنگ به درستی انتقال میتونه پیدا کنه؟
ببینید من نظرم این هست که آواز از بین نمیره. خیلی خلاف نظر من در واقع صحبت میکنن، میگن نه دیگه آواز داره از بین میره. نه، من همین چندی پیش در شهرستان دلیجان خدمت شما بودیم، در واقع جشنواره‌ای بود، اون جشنواره آوازی بود، یک در واقع پسر بچه 9 ساله 10 ساله
بله.
اون همجا ردیف افشاری خوند که اصلا حیرت کردیم ما. آواز یک فرمی هست در موسیقی ایرانی که از بین نمیره، اما خب دوچار یک چالش هایی شده الان و به نظر من مسائل بسیار بسیار مختلف اجتماعی دست به دست هم داده که الان آواز در واقع میشه گفت به یک ورطه، حالا تکرار میفرمایید، تکرار. مهمترینش اینه که زمینه ایجاد نمیشه برای تولید آواز. تهیه کننده های مختلفی با خود من با قرار گذاشتیم، برنامه نشستیم صحبت کردیم، میگه آقا اصلا آواز رو ولش کن، رها کن آواز، آواز نمیخوایم، میخوایم بشینیم چند تا ترانه تصنیف مردم گوش کنن لذت ببرن. بعد میگه آقا من کارم اصلا آوازخوانیه، شما میگه آقا چی؟ بعد میفرمایید بخش خصوصی خب هزینه داره، بنده الان مثلا باید جیبم پول استدیو بدم، پول نوازنده بدم، بیام خودم هم مجانی بخونم، یه رقم هنگفتی رو هزینه کنم که میخوام چند تا آواز ضبط کنم. اما متولیان فرهنگی، بودجه‌های فرهنگی پس چی میشه؟ وقتی دولت ردیف بودجه میذاره برای فرهنگ، برای صدا و سیما، خب این نباید یک بخش کوچیکش در تولید آواز که یک فرمی هست که اصلا کاملا به هویت فرهنگی ما بستگی داره. اصلا ساز و آواز، آواز اصیل ایرانی پشتوانش در واقع حالت‌های عاطفی، روحی، عشقی، حماسی ما هست که با اشعار بزرگان، مفاهیم ژرف عرفانی در واقع گره خورده. وقتی ما یه آوازی رو شعر سعدی، عطار، مولانا، بسیاری دیگه از شعرهای معاصر استفاده می‌کنیم، داریم یک مفاهیم عمیقی رو داریم به شنونده، مخاطبمون در واقع القا می‌کنیم. خب این کجاش ایراد داره که ما نمیایم سرمایه گذاری کنیم روی این تولید بخش آواز؟ حالا من اگه اجازه بدید ادامه بدم این بحثو، یک بخش دیگه ایش مربوط میشه به خود در واقع کسایی که در حیطه آوازخوانی دارن کار میکنن. خیلی سریع در واقع با چند تا کار و معروف شدن اسمشون معروف، دیگه دنبال یادگیری نمیرن، دیگه دنبال فراگیری کامل ردیف های آوازی نمیرن، دنبال مطالعه نمیرن، میگن ما که دیگه معروف شدیم دیگه، حالا من برم این روایت هم گوش کنم، اون روایت هم کار کنم. همین میشه که دانش وقتی پایین باشه، کاری که تولید میشه سطحش پایینه. و یه مشکل دیگه الان من پشت سر هم میگم اینو، اندازه و در واقع میشه گفت اندازه‌ای که من دارم بهتون میگم از نظر مثلا شما فرض کنید از 100 یه مقدار این شماره گذاری ها و این نمره گذاری ها اشتباه شده در موسیقی آوازی ما. میدونید به خاطر اینکه کارشناسی نمیشه، یعنی کارشناس ها اون نمره که باید بدن رو نمیدن. مثلا یک کسی که در آواز ایرانی نمرش مثلا 30ه، نمره 100 میگیره، من عرضه برای سایر آدم هایی که کار کردن.
چه کسان این نمره ها رو میدن؟
خب تهیه کننده های نمره ها رو میدن دیگه. اینو کسی که میخواد چیکار کنه، میخواد با اون خواننده کار بکنه، میاد اینو بولدش میکنه. یعنی بعد میاد دانش این خواننده رو نگاه میکنه، این دانش آنچنانی نداره. ما که کارشناس این کار هستیم گوش میکنیم، میبینیم تحریر آنچنانی نداره، تلفیق نداره، اصلا صدای خاصی نیست.
خب مهمی که مردم استقبال بکنن یا نکنن.
ببین حالا استقبال مردم اون یه بحث خیلی پیچیده فرهنگی میشه. ما بشینیم یه برنامه راجع به اون صحبت کنیم که آیا در زمینه فرهنگ و هنر در طی تاریخ این مردم بودن که تعیین کننده بودن یا فرهیخته های جامعه بودن که شاخصه های فرهنگی رو تعریف کردن، در ادامه مردم گرایش پیدا کردن به اون.
کاملا درست حرف شما، منتها اینجا این سوال پیش میاد که آیا تایید کنندگان ذائقه مردم رو تغییر میدن یا تایید کنندگان میرن نیازسنجی میکنن از مردم، میان از هنرمند میخوان که مطابق خواسته مردم هنر تولید کنن.
ببینید به هر صورت کسی که کار هنری میخواد، کار جدی هنری میخواد انجام بده، بایستی بیسته. ببینید مثلا یه فردی، شما نام برید اساتید مختلفو، مثلا استاد اکبر گلپایگانی در دهه 30 و دهه 40 چه خبر بود از نظر فرهنگی و هنری؟ در فرهنگ هنر ایران چه اتفاقی داشت میافتاد؟ ایشون برای چی آواز میخوند در اون دوره؟ ایستاد آواز خوند، استاد خواجه امیری ایستاد آواز خوند، در ادامه استاد محمدرضا شجریان ایستاد آواز خوند، به خاطر اینکه حفظ کنه این فرمو. مگه نمیتونستن این کارو نکنن؟ به خدا پول بیشتری هم بهشون میدادن، میرفتن یه کار دیگه میکردن، یه شکل دیگه ای رو ارائه میکردن. ولی اینها انسان‌های فرهیخته‌ای بودن که ایستادن رو حرف خودشون و این فرم رو حفظ کردن. واقعا من فکر می‌کنم یه جایی ما باید بیستیم. من به هیچ تهیه کننده‌ای تا به حال جواب مثبت ندادم برای اینکه من میگه آواز نخون. میگم آقا خیلی متشکرم، اصلا ما با هم نمیتونیم صحبت کنیم.
شما برای آموزشتون چه معیارهایی دارید اساساً؟ اون چیزی که یاد گرفتید نل به نل انتقال میدید یا دستاورد جدیدی داری در فلسفه آموزشی دارید؟
من الان کلاس آموزشی که دارم، تجربه در واقع در حدود 2 دهه میشه که من دارم کار تدریس آغاز میکنم، خودم به یک شیوهی در واقع دست پیدا کردم. تجربیات خودم رو از در واقع اساتید مختلف، شیوه های مختلفه میکنم، هر کسی در واقع به یک تجربه میرسه. ببینید دیگه اون زمان که ما مثلا 5 سال 6 سال 7 سال میرفتیم خدمت اساتید، مثلا یک شیوه رو کار میکردیم، الان واقعا از نظر هزینه، زمان، بود رفت و آمد نمیشه این کار رو کرد. من اومدم در واقع یک شیوه تلفیقی رو، همزمان سرایش موسیقی ایرانی رو، گام‌های موسیقی ایرانی رو با یه نوعی در واقع پرورش صدا، حالا این کلمه صداسازی یه مقدار راجبش حساسیت ایجاد شده، همه میگن آقا این صداسازی چیه جریانش؟ تعبیر من از صداسازی پرورش صداست، مثل پرورش اندام. یک کسی که میخواد آواز ارائه کنه باید پرورش پیدا کنه حنجرش، یک سری تکنیک‌ها رو باید انجام بده، کارهایی رو باید انجام بده.
خب نقدی که به شیوه از اساتید بزرگ میگن که این غیر مستقیم داره صداها رو خراب میکنه و نمیذاره صداها رشد بکنن.
خب هنرجو هم باید خودش زیرک باشه. استاد محمدرضا شجریان یه روز سر کلاس یه توصیه به ما کرد، گفتش که شاگرد خوب هنرجوی خوب اونه که ایراد استادش هم متوجه بشه. خب هنرجو باید خودش هم یک برصورت یک دیدگاهی داشته باشه،
ایراد و سر کلاس و استاد بیرونش کنه.
نه اینکه مستقیم بخواد ایراد بگیره، متوجه بشه که بالاخره باید چیکار کنه. اگه هر روز آدم چشمشو ببنده مثلا 10 سال بره پیش یه نفر، این اصلا فایده نداره.
در نظام شاگرد استاد اتفاق نمیفته، شاگرد جرئت نمیکنه مقابل استادش بیسته.
نه من اصلا مقابل نیست. ببین مثلا من خودم با خیلی از اساتیدم در یک جایی مثلا مخالفت داشتم، ولی حالا اینو حالا یا یه طوری بیان میکردم که مشکلی پیش نیاد، یا میگفتم من اینو شنیدم فلانجا گفتن اینجوری، بالاخره
نه واقعا
یه کار دیگه آقا بشنویم، یه کار کوتاه دیگه بشنویم، بیایم تو 2-3 دقیقه پایانی بحثو جمع‌بندی کنیم.
شاه